أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شبهه أول وجه أول برای التزام به جمع این بود که هرچند بعضی از افعال انسان مسبوق به اراده هست، ولی نقل کلام به اون اراده می شود که تعلق گرفته به فعل. اگر اون اراده مستند به امر خارج از ذات انسان باشد که یلزم جبر، اگر اون اراده مستند به اراده اخرى من نفس الفاعل باشد، در این تقدیر هم اما اینکه تسلسل لازم میآید یا اینکه باید به یه جایی برسید که اون اراده دیگه ارادی نیست، فیلزم جبر و استراد. این شبهه اول بود. جواب اول از این شبهه که در اسفار مطرح شده بود این بود که در صفات ذات اضافه، برای اینکه اتصاف به این صفت پیدا بشود، همینقدر که اون صفت تعلق بگیرد به شی کافی هست، دیگه لازم نیست که یک بار دیگر صفت به نفس اون صفت تعلق بگیره. در همونطور که در علم برای معلوم شدن شی کافی هست که علم به شی تعلق بگیره، نه اینکه یه علم دیگه‌ای به علم به اون شی تعلق بگیره. در اراده اینطوره دیگه، ارادی بودن فعل به این هست که اراده به فعل تعلق بگیره، نه اینکه علاوه بر این یه اراده اخرایی تعلق بگیرد به اراده تلفه. اینجور نیست، و الا اگر اینطور باشه اصلا فعل اختیاری محقق نمیشه، حتی من الواجب محضور اونجا هم پیدا میشه. این جواب اول بود. خب اشکالی که به این جواب وارد میشه و در جلسه قبل بیان شد که اشکال واضحی هست، عبارت از اینه که ما در تسمیه و اصطلاح که دعوا نداریم، نزاع و کلام در تسمیه و اصطلاح نیست که شما فعل ارادی را اینگونه معنا کردید که فعل ارادی فعلی است که اراده به آن تعلق بگیرد، نه اینکه به اراده تل فعل هم اراده تعلق بگیرد. ما که در تسمیه در اصطلاح بحث نمی کنیم. نزاع و اشکال در اینه که آیا فعل انسان اختیاری او هست به نحوی که موضوع برای عقاب به مؤاخذه قرار بگیره، تصح العقوب علیه، یا به این نحو نیست. خب شما با این توضیحی که دادید این جهت را بیان نکردید که این فعل اختیاری انسان باشه. مستشکل میگه که این فعل چون ولو مسبوق به اراده هست، ولی چون اراده مسبوق به اراده نیست، مسبوق به اراده تون اخرى نیست، یلزم جبر. این اشکالی است که به این جواب اسفار وارد میشه، که این اشکال در طلب الاراده با این لفظ بیان شده که ان قلت هذا مجرد و اصطلاح لا یدفع به الاشکال من عدم صحت العقوبه علی الفعل الالجائی الاضطراری، فان مبدا الفعل وهو الاراده اذا لم یکن ارادیا اختیاریا یکون الفعل اضطراریا. اضطراری که شد معقول لا تصح العقوبه. این اشکالی است که به این جواب وارد میشه. مرحوم امام خواستن از این اشکال جواب بدن. در جواب از این اشکال و مناقشه فرمودن که در مورد افعال ارادی و اختیاری انسان دو جهت از بحث وجود داره، دو مقام از بحث وجود داره که این دو باید از هم تفکیک بشه، هر کدوم جداگانه بررسی بشه. مقام اول از بحث اینه که تشخیص داده بشه فعل ارادی از فعل اختیاری، منات اختیاریت در مقابل اضطراریت چیه، ارادی در مقابل اضطراری چیه. مقام دوم تشخیص منات صحت عقوبت عند العقلاء هست، اینم مقام دوم. نسبت به مقام اول که تشخیص دادن فعل ارادی از فعل اضطراری باشه، این جواب صدرالمتعلین، جواب اسفار تمامه. چرا؟ چون منات ارادی بودن در جمیع افعال، جمیع افعالی که از فاعل صادر میشه، چه فاعل واجب چه ممکن، بلا اشکال منات اختیاری بودن در مقابل اضطراری بودن در مقابل فعل اجرایی اینه که اراده به فعل تعلق بگیره، فعل مسبوق به اراده باشه. همین برای ارادی بودن کافیه در مقابل اضطراری، نه اینکه علاوه بر اراده متعلق به فعل یک ارادتون اخراهی هم به این اراده تعلق بگیره. نه، خب این ملاک ارادی بودن در مقام اول که بحث از تشخیص ارادی در مقابل اضطراری هست، ملاک ارادی بودن اینه. خب جواب صدر متعلین به همینجا متوجه. اما نسبت به مقام دوم که تشخیص منات صحت عقوبت هست، اینکه در چه صورتی قابل مؤاخذه هست فعل، در چه صورتی قابل مؤاخذه نیست، مرجع در این مقام دوم عقلا، نظر عقلا و ارتکاز عقلا هست. ولا ریبه که جمیع عقلا من کل ملت، اینا بین حرکت ارادی در عقل و شعور و نوم و تکلمی که از به صورت متعارف از انسان ها خارج از انسان ها صادر میشه و بین حرکت ارتعاشی فرق میذارن. در عقلا در صحت عقوبت بین این دو فرق میذارن و نکته این فرق هم اینه که یکی را اختیاری میبینن، ارادی میبینن، دیگری را اختیاری نمیبینن، الجایی میبینن. نکته فرق اینه به حسب نظر عقلا که حساب بکنی، در این افعالی که از انسان ها صادر میشه در مقابل حرکت ید مرتعش بقیه را قابل مؤاخذه میدونن. به حسب نظر عقلا ترجیحی وجود نداره. اگه در به عقلا این شبهه و این اشکال مطرح بشه، اینا میگن که این یه شبهه، اینا بلکه تشکیک فی غیر محلی هست، سوفسطائیت هست در مقابل بداهت، اعتنایی به این شبهه نمی کنن. پس این، یعنی این گونه شبهات در نظر عقلا قابل اعتنا نیست، چون از قبیل شبهه فی مقابل بداهه هست. پس اینطور نیست که این جواب ناقص باشه، این جواب جواب صحیح هست. این دفاعی است که مرحوم امام در طلب و اراده از این جواب اسفار کردن. ولی نسبت به این دفاع اشکال و مناقشه‌ای که وجود داره اینه که فرمودید که دو تا مقام از بحث داره، اشکال اینه که وجهی نداره که مورد بحث و مورد کلام را دو تا جهت، دو تا مقام قرار بدید. وجهی برای تکثیر مسئله وجود نداره. بحث و نزاع در یک امر، در یک مقام، و اون اینه که آیا فعل صادر از انسان اختیاری هست حتی تصح العقوبه علی، اختیاری هست به نحوی که قابل مؤاخذه باشد، مسئولیتش بر خود انسان باشد، یا اضطراری هست که لا تصح العقوبه علی. اونی که مورد بحث همینه، اختیاری در مقابل اضطراری به نحوی که تصح العقوبت علی، این مورد بحثه، نه مجرد اختیاری بودن در مقابل اضطراری با قطع نظر از اینکه عقوبت بر اون صحیح هست یا صحیح نیست. و الا خود این حیثیت اختیاری بودن، تشخیص اختیاری بودن در مقابل اضطراری با قطع نظر از این که تصح العقوبت علی، این جای محل بحث نیست، مشکل اینجا نیست. که مشکل اینه که آیا به نحوی هست اختیاری از اون قسم اختیاری هست که تصح العقوبت علی، یا تصح العقوبت یا به اون نحو نیست. اون که مورد بحث هست تشخیص اختیاریت در مقابل اضطراریت من حیث صحت العقوبت علیه هست، و الا تعیین اختیاریت در مقابل اضطراریت با قطع نظر از صحت العقوبه، این که مورد غرض نیست، این فایده بر این مترتب نمیشه، مشکل مقام نیست. و بنا هم هست که در جواب دادن از این شبهه، از این اشکال واحد، از این امر محل بحث واحد، بنا هم هست که در این قسمت از با برهان و با دلیل این شبهه جواب داده بشه، نه اینکه با مراجعه به اعتقاد بگیم این شبهه در مقابل بدیه است و ما جواب مثلا علمی از این شبهه نداریم، ولی چون برخلاف وجدانه به این شبهه اعتنا نمی کنیم. بنا هم بر اینه، سطح متعلی اینه، با این عنوان وارد شده که این را از جهت علمی برهانی حل بکنه، نه اینکه برای حل این مشکل تمسک به وجدان بکنه، بگه این شبهه در مقابل بدعت. و با توجه به اینکه محل نزاع و مورد بحث امر واحد هست که آیا فعل زید مثلا تکلم کرده در این زمان و عقل و شعور کرده در این زمان آیا اختیاری هست به نحوی که تصح العقوبت علی، یا اختیاری به این نحو نیست، این جوابی که صدر متعلین داده، این جواب نمیتونه این نقطه اشکال را حل بکنه، اختیاری بودن فعل را در اون محل بحث نمیتونه تبیین بکنه، نمیتونه توجیه بده، بلکه در نهایت تسلیم اشکال شده. از جهت برهانی، از جهت دلیل وجه علمی تسلیم اشکال شده، قائل به این شده که اختیاریت در کار نیست، چون اشکال این بود که افعال انسان متعارف به انسان ها مثل عقل و شعور و تکلم اینا مسبوق به اراده هستند، ولی اون اراده‌ای که به این فعل تعلق گرفته، اون اراده خودش اراده نیست، خودش اضطراریه، خودش الجاییه. خب وقتی اون خودش الجایی بود، اگه الجایی نباشه که یتسلسل، برای فرار از تسلسل محلی برای او لا مفر الا این که این رو به اضطرار برگردونید. خب اگه اینجور باشه، این اشکال این بود، در این محل اشکال جواب صدر متعلقین این که ما قبول داریم در حقیقت همینطور هم هست، اراده متعلق به فعل به اختیار حاصل نمیشه، این تسلیم اشکال هست. بله، تسلیم اشکال هست. در مقابل این شبهه در اسوار بیانی فلسفی ارائه نشده، بیان برهانی ارائه نشده که این اشکال را حل بکنه، بلکه تسلیم این اشکال شده. پس اینطور نیست که این جواب صحیح باشه. البته با این توضیحی که داده شده، هم نسبت به نقد بر این دفاع و هم در اینکه محل در محل بحث کجا هست، معلوم شد که به این دفاع مرحوم امام در حقیقت دو تا مناقشه وارد میشه. مناقشه اول اینه که اصلا مورد بحث دو تا نیست، مورد بحث یک امر که اختیاری بودن من حیث صحت العقوبه هست. اشکال دوم و مناقشه دوم اینه که علی تقدیر این که محل بحث دو مقام باشه، در مقام دوم بحث که مهمم حیثیت دوم دیگه که تسهل عقوبه علی را ما توجیه کنیم، در مقام دوم بعد صدر المتعلین با برهان جواب نداده از این شبهه. شما هم در توضیح این نهایتش فرمودید که این خلاف وجدانه دیگه، شبهه فی مقابل البداهه هست، از جهت علمی شبهه را حل نکردید، با تمسک به وجدان خواستید بگید که این تصحیح العقوبت علیه. راه علمی، بیان علمی برای رد این شبهه ارائه نفرمودید. این جواب اول. جواب دوم از این اشکال اول، از این شبهه اول، جوابی است که خود مرحوم امام به عنوان تحقیق بهی یطفع الاشکال بیان کردن و حاصل این جواب اینه که فاعلیت نفس نسبت به اراده از باب فاعلیت بالقصد نیست تا در تحقق او و ایجاد او احتیاج به تا در تحقق و احتیاج او ایجاد او احتیاج به مقدمات اراده باشد، بلکه از باب فاعل بالعنایه یا فاعل به تجلی هست. حالا برای اینکه معلوم بشه اینکه این جوابشون چیه، اول باید فاعل بالعنایه او به تجلی در مقابل فاعل بالقصد معلوم بشه مراد چیه تا تطبیقش بر مقام جا بیفته. توضیح ذالک اینه که در اقسام علت فاعلی در فلسفه گفتن یکی از اقسام فاعل، فاعل بالقصد، فاعل بالقصد همون فعل انسان نسبت به نوع موارد هست که انسان برای انجام دادن فعل علم داره، اراده داره، ولی اون علمی که قبل از فعل داره منشأ برای صدور فعل نمیشه، بلکه برای تحقق اون فعل احتیاج به یک داعی زائد هست که به ملاحظه اون مصلحت و فائده‌ای که مترتب بر فعل می شود شخص اون فعل رو انجام بده، اون فعل را با توجه به فوایدش تصور می کنه، علم به او پیدا می کنه، به علم به فائده در اون پیدا می کنه، اون فائده و مصلحتی که در فعل وجود داره باعث میشه که فاعل او را ایجاد بکنه، یعنی برای رسیدن به مصلحت موجود در اون فعل، اون فعل را ایجاد میکنه. مقصود از فاعل بالقصد اینه. ولی در مقابل این، حالا اقسام دیگه ای از فاعل هم مطرح هست، ولی این فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی در مقابل فاعل بالقصده. در فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی در هر دو اون حیثیت مشترک اینه که فاعل قبل از ایجاد فعل علم داره، علم سابق نسبت به فعل داره و خود این علم سابق، این علم سابق به فعل منشأ برای صدور فعل میشه، منشأ برای صدور فعل میشه بدون اینکه احتیاج به داعی دیگری باشه، بدون اینکه احتیاج به کسر و انکسار باشه، در نظر گرفتن فائده موجود در شی باشه. مثالش هم دادن کسی رو شاخه بلند درخت مثلا هست، تصور میکنه، با خود همین تصور کردن و توهم کردن میفته، افتادن از درخت به خاطر این تصوری که انجام میشه، نه اینکه تصور میکنه افتادن را تصدیق به فایده میکنه بعد تصمیم میگیرد که بیفته، نه، خود همین توهم، همین خیال افتادن علت برای تحقق این فعل میشه. این حیثیت مشترک فاعل بالعنایه و فاعل بالتجلی اینه که اون علم، علم تفصیلی به فعل منشأ صدور فعل می شود. منتها یک فرقی فاعل بالعنایه با فاعل بالتجلی دارد که در فاعل بالعنایه اون علم تفصیلی به فعل که منشأ صدور میشه زائد بر ذات هست، غیر از علم به ذات هست، ولی در فاعل به تجلی اون علم تفصیلی به فعل عین علم اجمالی فاعل به ذات خودشه، همون علم اجمالی فاعل به ذات خودش در بر دارد علم تفصیلی به افعال را، ولی هر دو در این جهت مشترکن که علم سابق بر فعل به نفسهی منشأ صدور فعل شده. حالا با توجه به اینکه فاعل گاهی فاعل بالقصد گاهی فاعل بالعنایه و به تجلی هست، با توجه به این تقسیم مرحوم امام فرمودن که این افعال اختیاری که از نفس صادر میشه اینا بر دو قسمن، بر دو نوع هستن. نوع اول از افعال انسان افعالی هستند که به وسیله وسائط جسمانی آلات جسمانی انجام میشه، مثل کتابت، صیاغت، بنا، امثال اینها. در این قسم از افعال اونی که از نفس فاعل نسبت به حرکت هست در مرتبه اول، حرکت عضلات، و در مرتبه دوم اون اثر حاصل از حرکت پیدا میشه. در بنا مثلا حرکت عضلات بنا این فعل نفس هست، اولا اون هیئت خاصی که آجر و سیمان و این اجزا پیدا می کنن، اون هیئت ساختمانی، اون هیئت ساختمانی فعل ثانی نفسه که بالعرض فعل در مرتبه دوم فعل نفس. خب اینا در افعالی که با واسطه جسمانی انجام می شود اینه که نفس فاعل حرکت هست و در بعد فاعل حرکت هست ابتداعا و فاعل اثر حرکت هست ثانیا و بالعرض. در این نوع اول از افعال انسان افعال نفس در اینها برای تحقق این فعل حتما مبادی اراده لازمه، باید تصور بشه، تصدیق به فائده بشه، بعدم عزم و تحریک و عضلات در دنبال او محقق بشه. در این نوع اول برای تحقق این افعال این مبادی اراده لازمه. در حقیقت در این قسمت فعل نفس، فاعلیت نفس نسبت به اینها فاعلیت بالقصده. ولی نوع دوم از افعال انسانها افعالی هستند که بدون واسطه جسمانی از انسانها صادر میشن، یا اگر واسطه هم باشه واسطه جسمانی نیست، واسطه از صنف امور نفسانی هست. خب در این افعال، در این نوع دوم از افعال که از نفس صادر می شود که اینا هم از صنف امور نفسانی هستند، تصورات نفسانی هستند که محقق در نفس می شود، فاعلیت نفس نسبت به اینها نسبت به غالب اینها، اگر نگوییم نسبت به همه اینها، فاعلیت نفس نسبت به اینها به همین فاعلیت بالعنایه یا فاعلیت به تجلی هست. از باب مثال گفتم که مثلا مهندس که یه صورت بدی هندسی را اختراع میکنه، این دو نیست که تصور بکنه این صورت را، تصدید به فائده این صورت تصور بکنه بعد اینو ایجاد بکنه، نه، به خاطر اون ممارست علمی که داشته و این زمینه شده برای اینکه یک هیئت خاص، یک نقشه خاصی از ذهن او تراوش پیدا کنه. تراوش پیدا کردن نقشه خاص از ذهن مهندس در این قسم احتیاج به مبادی اراده من تصور و تصدیق بالفائده و اون عزم و جزم و اینها نداره، در این سنخ از این قبیله. در باز وجه به این که مطلب در این نوع دوم فاعلیت نفس از باب فاعلیت بالعنایه و تجلی هست، برسیم به اراده. میبینیم که نسبت به اراده هم از نوع دوم هست، فاعلیت نفس نسبت به اراده از نوع دومه. عزم، اراده، تصمیم و قصد، اینها از افعال نفس هستند. مسیر اینها مسیر شوق و محبت نیست. روی این حساب برای اینکه اراده تحقق پیدا بکنه، اینجور نیست که اراده از سنخ نوع اول باشه تا برای تحققش اون مبادی اراده لازم باشه. نه، اراده از سنخ نوع دوم هست که نفس بدون واسطه جسمانی اونها رو ایجاد میکنه. خب چیزی که از نوع دوم باشه و احتیاج به واسطه جسم واسطه نداشته باشه، در این قسم لا یکون، بلکه لا یمکن که بین این فعل و بین نفس مبادی اراده بخواد محقق بشه. از امکان نداره که در این موارد محقق بشه، بلکه نفس با علم و شعوری که ذاتن داره، در مرتبه ذاتش داره، این فعل خاص را ایجاد میکنه، این اراده را ایجاد کرده. دیگه برای تحقق اراده احتیاج به مقدمات اراده من تصدیق و تصور و اراده الاخرى نیست. این بس اینطور نیست که احتیاج به اراده اخرى باشه تا شما نقل کلام به اون اراده اخرى بکنید، بگید یتسلسل و لا مثلا باید سر از استرار و الجا در بیاره. این تحقیقی است که ایشون به عنوان این جوابی است که به عنوان تحقیقی که اشکال را از اساس حل میکنه در اینجا بیان فرمودن در مقابل جواب اول که جواب اسفار بود. ولی مناقشه و اشکالی که نسبت به این جواب بیان ایشون وارده، همون اشکالی است که به جواب قبلی وارد بود. اون اشکالی که به جواب صدر المتعلین داده شده، همون اشکال و مناقشه به جواب ایشون هم وارده. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه مورد بحث و نزاع هست این بود که آیا افعال انسان که از انسان ها صادر می شود، افعال متعارف من الاکل و شرب و امثال اینها، آیا اینها اختیاری انسان ها هستند به حیثی که تصح العقوبت علیه، یا اختیاری به این معنا نیستن؟ مورد بحث اینه، مورد اشکال اینه، شبهه هم در همین محل بحث وارد شده. همونطور که در جواب همونطور که گفته شد، جواب صدر المتعلین نتوانه اختیاری بودن فعل را به نحوی که تصح العقوبت علیه تبیین بکنه توضیح بده، برهانن توضیح بده، همونطور که قادر بر این نبود، بلکه در نهایت تسلیم اشکال شده و عدم اختیاریت را پذیرفته در جواب صدر المتعلین پذیرفته شده عدم اختیاریت، همون مطالب نسبت به این جواب دوم هم پیاده میشه. این جواب دوم هم قادر بر تبیین و توضیح اختیاری بودن افعال به نحوی که صحت العقوبه را توضیح بدهد، توضیح قادر بر این نیست، بلکه بر اساس مفاد این جواب هم، جواب دوم هم در حقیقت تسلیم اشکاله. چون مستشکل میگفت خوردن، مشق، تکلم، اینها مسبوق به اراده هستند، ولی خود اراده متعلق به اینها اگه اراده نباشه یلزم جبر او یلزم تسلسل. اشکال این بود دیگه که این بله این در جواب دوم این نکته حل نشد، بلکه پذیرفته شده این اشکال. هرچند در این جواب دوم شما کیفیت فاعلیت نفس را برای اراده در مقابل فاعلیت نفس للکتابه و سیاقه برای اینها توضیح دادید، بیان کردید، خب این از این جهت بالاخره معلوم شده که این از کدوم یک از این اقسام فاعل هست، فاعلیت از کدوم فاعلیت نفس نسبت به اراده، از قبیل کدوم فاعلیت، از کدوم قسمت اقسامه. ولی این مشکل مسئله مورد بحث را حل نکرده، مشکل اضطراری بودن را حل نکرده. اضطراری بودن در صورت حل می شود که شما نکته بیان بکنید که اون نکته، در اون نکته این اشکال طرف حل شده باشه. چطور حل شده؟ همون حالا بقیه اقساب و کار نداره، همین فاعل بالعنایات تجلی رو کار داره. میگه به اینجا نسبت به این که سبب برای این شده، میگه به فاعل به تجلی، در فاعل به تجلی اون سبب برای این شده، این سببیت نفس برای اون بل اصرار یا بل اختیار؟
بل اصرار نیست،
اما بل اصرار نبودن منحصر نیست. چیه این چجور به نحوی صادر شده از او که تصحیح العقوبت علیه چیه؟ همین اون بیان چیه؟ اون لم کجا را بیان کرد؟ فاعل ام نره. بالاخره شما همین که این فعل از او صادر میشه، این صدور از فعل بر او به چه جور بیان شده که تصحیح العقوبت علیه؟
اونا رو میزنه، میگه آقا شما فکر کردی هر چیزی فاعل بل اراده نباشد پس اضطراری
بوده. ما اضطراری که عنوان اضطراری در مقابل اختیاری که جای بحث نداره، که عنوان اضطراری در مقابل اختیاری جای بحث نداره. اونی که مورد بحثه اینه که آیا اختیاری به نحوی است که این فعل به از اون نوع اختیاری های هست، اسم اختیاری که مهم نیست، آیا به نحوی هست که تصحیح العقوبت علیه یا نه؟ شما باید یه نکته بیان بکنید که بر اساس اون نکته عقوبت بر او صحیحه، برهانن بر اساس اون نکته عقوبت بر او صحیحه.
خودشون میگن خداوند متعال نسبت به افعالش خالق عنایت، برای خدا که افعالش اختیاریه، ولی اختیاری بودنش
به هم
بالعنایه بودن و
بالتجلی
بودنش. بعد
میگن انسان هم نسبت به ما این مشکل رو، این چجور به اختیار او در مقابل اضطرار چجور صادر شده؟
اضطرار اختیار دو قسم نیست که، میگه آقا اگر فاعل به قهر نبود، بلغلبه نبود، بلتعب نبود، این ارادی میشه.
ما اقساب دیگر رو کار نداریم، میخوایم بگیم که این مشکل، این شبهه، این مستشکل چجور حل شده. مستشکل میگفت که اینجا ولو مسبوق به اراده هست، ولی نسبت به خود اراده، نسبت به خود اراده اون که متعلق اراده دیگه نیست، چون متعلق اراده دیگه نیست پس اختیاری نیست.
نه
شما باید بگید که چرا اگر متعلق اراده دیگری نبود اختیاری نیست. اینو بیان نکرده.
آقا برای اینکه
فعل اضطراری نبود، حل نکرد. چه وجهی داره حل نکرده؟ مگر اینکه برگردیم به جواب مرحوم آخون و اونی که از روایات استفاده میشه که امکان و ترک را، پای امکان و ترک به میان بیاید. مسبوقیت ملاک اختیاری بودن که تصحیح العقوبت علیه، ملاکش معیارش اینه، شاخصش اینه که امکان رو ترک باشه. این امکان در اینجا امکان رو ترک بیان نشده در این جواب. کجا؟ با امکان رو ترک دیگه همواره میاد دیگه، جواب تسلسل اونجا میاد، میگه اصلا همون امکان رو ترک، اون شاخصی که روایات به دست ما دادن با همون جواب صحیح اینه. حالا ولی مقصود اینه که این جواب اون نقطه اشکال رو حل نکرده، چون نقطه اشکال این بود که شما اختیاریت را به نحوی توضیح بدهید، تبیین بکنید که عقوبت قابل مؤاخذه باشد، انسان بر این فعل قابل مؤاخذه باشه. شما این کیفیت فاعلیت را بیان کردید در مقابل فاعل بالقصد، در مقابل فاعل بالقصد گفتید فاعل بالقصد اینه که اون احتیاج به مقدمات داره، ولی این فاعل بالعنایه یا فاعل به تجلی احتیاجی به مقدمات نداره. ولی اینه که احتیاجی به مقدمات نداره، نسبت به این فعل چجور این فعل از او صادر شده که تصحیح العقوبت علیه، اینو توضیح ندادید دیگه. شما فقط کیفیت فاعلیت رو بیان کردید، این نوعی از فاعلیت در مورد اراده را گذاشتید در مقابل فاعلیت نفس نسبت به کتابت و نسبت به بنایی و امثال اینا. روی این حساب این جواب نقطه اصلی اشکال را حل نکرده، بلکه به لحاظ نقطه اصلی اشکال چون ساکت بوده معناش پذیرفتن اون نقطه اصلی اشکاله، پذیرفتن شبهه، مگر اینکه از راه مراجعه به وجدان عقلایی و ارتکاز عقلایی مشکل رو حل بکنیم که اون طریق دیده ای چون این و این خارج از محط بحثه، چون الان بناست که بر اساس دلیل برهانی از در بحث علمی شبهه حل بشه نه با استناد به وجدان و ارتکاز اینا. این جواب دوم. جواب سوم که حالا دو تا جواب دیگه هم اینجا داده شده که در این دو تا جواب سوم و چهارم ایشون اشکال داره، اشکال ایشون وارده، اشکال طلب و اراده به این جواب سوم و چهارم وارده. حالا این جواب سوم و چهارم هم بخونیم بعد بریم سراغ جواب اصلی که متخص از روایاته. جواب سومی که از این اشکال داده شده که به تعبیر بعض الاعلام این مشهور بین محصلین این جوابه که میگن ارادی بودن فعل به اینه که اراده به اون فعل تعلق بگیره، اما ارادی بودن خود اراده امر ذاتی هست، ناشی از خود ذات اراده هست، احتیاج به اراده اخرى نداره تا مشکله تسلسل پیش بیاید. همونطور که در بعضی از موارد مشابه هم همین مطلب به همین گونه است. مثلا میگویند موجودیت وجود به خود وجوده، اشیا بخواد موجود بشوند موجودیت اشیا به وجوده، اما موجودیت وجود به چیه؟ به نفس ذاتشه. یا نورانیت همه اشیا به نوره، بله روشنایی همه اشیا به نوره، اما روشنایی نور به خودش هست نه به نور دیگر. یا در مثالهای عامیانه میگن چربی هر چیزی از روغنه، چربی روغن از خودشه، بله شوری هر چیزی از نمک، شوری نمک از خودشه دیگه، از شیء آخر نیست. خب چطور در موارد دیگر، در امثال این موارد که اون صفتی که محقق میشه یک بله منشأ ذاتی داره و یک مابل عرض داره، اون مابل عرضها باید برگردن به مابل ذات، ولی در مابل ذات دیگه دنبال سبب دیگه نباید بشیم. در باب ارادی بودن مسئله به همین نحوه، چجور در بله چربی روغن، چربی هر چیزی چون عرضی هست باید منتهی به روغن بشه، اما چربی که ذاتی بر او باشه، اما چربی روغن ذاتی اوه، کل ما بالعرض ینتهی الى لابدن ینتهی الى ما بالذات. در باب اراده هم همینه، اراده بودن هر فعلی به اینه که اراده به او تعلق بگیره، اما اراده بودن اراده که احتیاج به تعلق اراده به اراده نداره. این جوابی است که داده، با یکی از جوابهایی که از اشکال داده شده اینه. مناقشه در این جواب همونطور که در کلام ملوک امام در طلب و اراده هم اومده اینه که در این جواب بین جهات تقییدی و جهات تعلیلی خلق شده. این که گفته می شود الموجود و موجودون به نفسی، یا بله الجسم و ابیاز لبیازهی، اما خود بیاز ابیاز هست لنفسهی، این معناش اینه که در مرحله اتصاب به محمول و در صدق مشتق بر اون احتیاج به حیثیت تقییدی نیست. در جسم بخواهد ابیاز بشه باید اون خصوصیت اضافه شدن بیاز را، این به ما انه بیاز در این جسم هست در نظر گرفته بشه، لبیازهی ابیاز می شود، ولی خود بیاز را بخواهید عنوان ابیاز را بر خود بیاز حمل بکنیم، عنوان وجود را و عنوان موجود را بر خود که مفهوم اشتقاقی هست دلال بر اتصاف داره، این محمول را بخواهیم بر نفس الوجود هم بکنیم، این دیگه حیثیت تقییدیه نداره، اون خود ذات او متصف به این عنوان، احتیاج به حیثیت تقییدیه نداره. اون که در این موارد گفته میشه که کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، مقصود اینه که در اون ما بالذات حیثیت تقییدیه وجود نداره، ولی حیثیت تقییدیه وجود نداشتن منافات با این ندارد که از نظر علت مستند به شیء آخر باشه، علت شیء آخر باشه. و بر این اساس در مورد اراده شما گفتید اراده بودن عقل به تعلق اراده به عقل، اما اراده بودن اراده به چیه؟ برای اینکه اتصاف به اراده بودن پیدا بکنه احتیاج به این ندارد که حیثیت تقییدیه اینجا بیان، ولی احتیاج به علتش که نفی نشده. سوال، جای سوال همچنان باقیه که این اراده‌ای که اینجا موجود شده است به ما انه من الممکنات علتش چه چیزی هست. این که حیثیت تقییدی ندارد نافی وجود حیثیت تعلیلیه و نافی احتیاج به علت نیست. روی این حساب این جواب مشکل را حل نمی کنه. جواب دیگه داده شده از این اشکال که گفته شده به این، یعنی به مرحوم، بله، به مرحوم حائری نسبت داده شده که مرحوم حائری اینطور جواب داده. حالا اصل جواب رو مطرح میکنیم، ولی اینکه این جواب جواب مرحوم حائری هست یا نه اینم بیه تأملم که بعد معلوم میشه. یه جوابی که به عنوان جواب محقق حائری مطرح شده اینه که ایشون فرمودن که اراده گاهی لمصلحت فی المتعلق حاصل میشه، گاهی لمصلحت فی نفسها حاصل میشود. اینطوری که در همه موارد اراده لمصلحت فی المتعلق حاصل بشه، بلکه بالوجدان ما میبینیم در بعضی از موارد اراده حاصل می شود لمصلحت فی نفس اراده. مثلا شخصی قصد داره در یک مکان خاصی 10 ایام بماند، خب اینجا با قطع نظر از خواندن اینکه تمام خوندن نماز و صحت صبح هیچ علاقه به موندن در این مکان نداره، در این شهر نداره، بقای در این شهر که مقصود هست هیچ مصلحتی نداره در نظر این شخص مقیم، فقط برای اینکه نمازش بله تمام باشه و روزه صحیح باشه قصد اقامه 10 روز میکنه. و در این موارد این اراده، این قصد که محقق میشه لمصلحت فی نفس القصد، چون موضوع تمام خوندن نماز اراده 10 ایام، اراده اقامه 10 ایام، قصد 10 ایام. چون این قصد موضوع برای صحت تمام، برای صحت و صحبت تمامه اینه. خب با توجه به این پس اینطور نیست که بله گفته بشه به این که اراده نمیتواند متعلق اراده بشه، چون در بعضی از موارد اراده خودش دارای مصلحت میشه. اون مواردی که اراده خودش دارای مصلحت باشه یصح تعلق اراده به او. این دو نیست که هیچ جا اراده بله مورد اراده و قصد قرار نگیره، در بعضی از موارد خود اراده و قصد متعلق اراده قرار میگیره. این به این نحو جواب گفته شده، به این که مرحوم حائری اینطور جواب داده. جواب را اگه اینجوری ما مطرح بکنیم خب اشکالش واضح هست. اون حساب در طلب و اراده فرمودن که شیخ العلامه مرحوم حائری اینجور جواب، یعنی این مطلب را فرمودن که اراده گاهی خودش ناشی از مصلحت بی نفسشه، در این موارد میتونه متعلق اراده قرار بگیره. فرموده این بیان تمام نیست. اشکال به این بیان اینه که شما در یک مرحله بعد از فعل اون اراده را حامل المصلحه قرار دادید و متعلق اراده قرار دادید، ولی اون اراده های بعدی چی؟ نقل کلام میکنیم به اون اراده های بعدی. اون اراده های بعدی که این اشکال که قابلیت اینا ندارن، فقط در اون اراده اول که قصد بقا باشه اون اراده البقا رو شما دارای مصلحت قرار دادید و در همون مثال، ولی اراده های بعدی فعال میکنیم این اراده ای که تعلق به قصد البقا، این اراده چی؟ این اراده ناشی این متعلق اراده دیگه ای هست یا نه؟ اگه متعلق اراده دیگه ای باشه یلزم تسلسل، اگه متعلق اراده دیگه ای نباشه فرض الجا و استرار در میاره. این جواب به این صورت از مرحوم حائری نقل شده و بر این اساس اشکال شده. ولی بله، تأمل در فرمایشات مرحوم حائری نشون میده که ایشون این را به عنوان جواب از شبهه مطرح نکرده، بلکه به عکس در هم بحث تجری زید کلام مرحوم آخون که فرموده بودن که بله زید کلام مرحوم آخون که فرموده بودن که به عنوان اشکال مطرح کرده بودن که این اراده اگه مسبوق به اراده باشد یلزم تسلسل و الا لازم بیاد که جواب باشه، در خود اون اشکال ایشون در ذیل اون فرموده بودن، اینجوری فرمودن در درر عباده درر اینه که انما یلزم تسلسل لو قلنا بنحصار سبب الاراده فل اراده، بنحصار سبب الاراده فل اراده ولا نقول بهی. این در این اشکال تسلسل در جایی پیش می آید که منشأ اراده اون مصلحت موجودی که سبب اراده میشه در خود اراده بشه، ولی ما این را همه جا نمیگیم، بلکه میگوییم که مصلحت موجب اراده علی قسمین، در بعضی از موارد مصلحت در متعلق هست که نوع موارد از این قبیله، در بعضی از موارد در مصلحت در خود اراده هست. اون جایی که مصلحت در خود اراده باشد اونجا مشکل تسلسل پیش می آید. اگر مصلحت در خود اراده باشد، ولو موارد ما در شریعت داریم، مواردی از نظر عرفی هم مثال های واقعی داریم که مواردی هست که مصلحت در خود اراده است، هم مثال قصد اقامه، بعدم تعبیر فرموده که این موارد هم غیر عزیزند، موارد کمی نیستند. ولی این اشکال در صورتی پیش می آید که ما بگیم اون مصلحت موجب اراده در خود اراده است، ولی ما که همه جا قائل به این نیستیم که مصلحت موجب اراده در خود اراده باشه. میگیم مصلحت موجب اراده در اکثر موارد در متعلق اراده است. در اون جایی که مصلحت موجب اراده در اکثر در خود متعلق باشه، اونجا اصلا اراده بودن احتیاج به ارادتون اخرى نداره. اصلا این مطلب را مرحوم حائری فرمودن که محضور تسلسل به این صورت حل میشه، نه اینکه ایشون بفرمایند که ما همون قسمت ما قائل به این هستیم که اراده خودش میتواند متعلق اراده باشد، چون مصلحت در نفس اراده میشود مصلحت در نفس اراده باشه و از راه وجود مصلحت در نفس اراده مشکل را حل میکنیم، بلکه بعد ایشون فرمودن حل مشکل به اینه که مصلحت در اراده نباشد. اگر مصلحت را در خود اراده بگیریم مبتلا به اشکال تسلسل میشویم، ولی چون مصلحت همه جا در اراده نیست ما مبتلا به اشکال تسلسل نمیشویم. نه اینکه اشکال را بخوان حل بکنن، با وجود مصلحت در نفس اراده بخوان اشکال را حل بکنن. اون حساب این جواب این بیان مرحوم حائری اونی که در درر هست با این تقریب جواب از شبهه داده نشد، جواب از شبهه حساب نمیشه که اراده خودش ممکنه متعلق اراده آخری باشه. این جوابم بله، این رون حساب این جواب چهارم به اون نحوی که نقل شده به نسبت داده شده به مرحوم حائری به اون نحو تمام نبود، گرچه اون نسبت مطابق با واقع نبود، ولی اونی که به عنوان جواب اصلی آقای مرتضی اجازه فرمودن اینو پیام بکنید که دیگه فردا برای فردا نذارید این قسمت رو، یعنی برای فردا مقدار کافی برای بحث هست. جواب پنجم که جواب صحیح از شبهه هست و به برکت کلمات خود معصومین علیهم السلام در تفسیر امر بین الامرین به دست می آید اینه که ملاک اختیاری بودن فعل در همون قسمت نقطه اصلی اشکال، ملاک اختیاری بودن فعل که مصحح عقوبت و مؤاخذه بر اون هست، ملاک اینه که مکلف تمکن از ترک داشته باشه، به تعبیری که در روایات اومده للمکلف سبیل الی ترکی، این مطلب در چندین روایت بیان شده از جمله در روایت معتبره اسماعیل ابن جابر و در صحیحه هشام ابن سالم بیان شد. در معتبره اسماعیل ابن جابر حدیث 55 جلد 5 بهار صفحه 37 بله. و ما نهاهم عنه، اون مواردی که خداوند متعال امر و نهی کرده، فقط جعل لهم از سبیل الی ترکه. نهی جایی رو که نهی میکنه، خداوند متعال راه برای ترک قرار داده. اینجور نیست که مکلف تمکن از ترک نداشته باشه. چون تمکن از ترک داره، روی این حساب اگر مرتکب معصیت شد مؤاخذه با او میشه، چون تمکن از ترک داره. بله، اون در صحیح هشام ابن سالم هم اینه که ما کلف الله العباد، حدیث 57 صفحه 38 بهار، ما کلف الله العباد کلفت فعل و لا نهاهم عن شی حتی جعل لهم الاستطاعه ثم امرهم و نهاهم فلا یکون العبد آخذن ولا تارکن الا باستطاعت متقدمت قبل الامر و نهی و قبل العقض و ترک و قبل القبض و البعض. این تعبیر در ادله در روایات دیگه هم بیان شده. خب بر اساس این روایت این مطلبی که این شاخصی که از این روایات به دست می آید، در افعال اختیاری انسان چون تمکن از ترک وجود دارد، همین تمکن از ترک مشکل رو حل می کنه. اون اشکال شبهه اول که موجب قبول به جبر شده، ناشی از این بوده، ناشی از این هست که مستشکل خیال کرده برای اختیاری بودن فعل حتما باید اون را مستند به اراده قرار بدیم، مستند به اختیار قرار بدیم. بعد بر اساس این مقدمه اومده اشکال کرده، گفته شما عقل را اختیاری قرار دادید، عقل مستند به ارادت العقله، ولی ارادت العقل مستند به ارادت اخرى نیست دیگه، چون اگه مستند به اراده خدا باشه که جبر لازم بیاد، مستند به اراده اخرى خودش باشه که تسلسل و همون محضور پیش بیاد. اون ریشه شبهه، منشأ شبهه این بود که مستشکل خیال کرده که اختیار برای اختیاری بودن فعل باید اون را مستند به اراده خود انسان بدانیم و لذا نقل کلام کرده به اون اراده متعلق به این فعل، گفته این اراده از کجا پیدا شده، علتش امر خارج از نفس یا علتش اراده نفس این مکلف. این اشکال بر این اساس وارد این مشکله جبر و استرار و اینها شده. جواب این شبه بر اساس این شاخصی که از روایات استفاده شده اینه که بله، نشستن زید مسبوق به اراده و اختیار هست، ولی اختیاری بودن زید به حیثی که تصح العقوبت علیه، اختیاری بودن این فعل اینطور نیست که به تعلق ارادتون اخرى به تعلق اراده باشه، نه، اختیاری بودن فعل در همین حده که تمکن از ترک داشته باشه و در عین تمکن از ترک عمل رو انجام بده. این که تمکن از ترک داره، این موجب اختیاری بودنه. برای اختیاری بودن استناد به اراده، استناد به اراده در نهایت لازم نیست تا مشکله تسلسل پیش بیاد. روی این حساب با توجه به این مطلب، جواب این شبهه اینه که این نشستن زید مسبوق به اراده و اختیار زیده، ولی اختیار زید، خود همین اختیار زید سبب تحقق فعل می شود، نه اینکه اختیار او مستند به امر خارج از نفس باشه تا جبر لازم بیاید، یا اختیار او مستند به اختیار آخر باشه تا تسلسل لازم بیاد. نه، همین نسبت به همین فعل نشستن که تمکن از ترک وجود داره، همین مصحح اختیاری بودن، مصحح عقوبت بر قبایح و سیئات. این اون جوابی که از روایات استفاده میشه اینه. و مرحوم آخون در بحث تجری در جواب از اشکال تسلسل اول جبر دو تا جواب داده. جواب اول مرحوم آخون همینه، در اونجا مرحوم آخون فرموده بودن ولو اختیار اختیاری نیست، عبارت مرحوم آخون در تجری اینه، فرمودن اختیار و این لم یکن بال اختیار الا ان بعض مبادیه غالبا یکون و وجوده بال اختیار لتمکن من عدمه به تأمل فیما یترتب علیه، به خاطر که مکلف میتواند این عزم بر معصیت را، ولو فعل مثلا مسبوق به عزم بر معصیت، علتش عزم بر معصیت، ولی مکلف تمکن از ترک و اعدا و عدم این از داره، چون تمکن از عدم داره دون حساب اختیاری میشه دیگه. همین برای اختیاری بودن کافی هست، برای اختیاری بودن همین مقدار که تمکن از ترک داشته باشه کافی. ملاک اختیاری بودن استناد به اراده نیست تا اشکال تسلسل اول جبر لازم بیاید. ملاک اختیاری بودن تمکن از ترک، تمکن از ترک وجود داشته باشه اینه. خب با این توضیحی که داده شده که این شاخص از روایات استفاده میشه و مرحوم آخوند هم، فرمایش مرحوم آخوند هم به همین جواب پنجم برمیگرده، معلوم میشه که مناقشه و اشکالی که مرحوم امام به این جواب مرحوم آخوند داره، این جواب این مناقشه وارد نیست، چون ایشون در طلب و اراده فرمودن این جواب مرحوم آخوند که تمکن از ترک هست این مشکل را حل میکنه، فرمودن این جواب ایشون تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه این فعل فرمودن، به خاطر اینکه فعل اختیاری علل فرض فعلی هست که مبادی اون فعل اختیاری باشه، بنابراین ما نقل کلام میکنیم به اون مبادی که مرحوم آخون ادعا کرده اون مبادی اختیاری هست، ما نقل کلام میکنیم به اون مبادی، میپرسیم که آیا اراده متعلق به اون مبادی، اراده متعلق به اون مبادی، اون اراده خودش ارادی هست، اختیار متعلق به اون مبادی خودش اختیاری هست یا اختیاری نیست. اگه بگید اختیاری هست نقل کلام به قبل میکنیم، تحاکزا یه تسرسل، اگه بگید اختیاری نیست یلزم محضور جبر. پس جواب مرحوم آخون مشکل را حل نکرد. این مناقشه ایست که مرحوم امام در طلب و اراده به جواب مرحوم آخون که همین جواب پنجم باشه کرده. جواب از این اشکال معلوم شد با اون توضیح، به خاطر اینکه در این مرحوم آخون در این جواب و اصلا جواب پنجم تمام همش بر اینه که منات اختیاریت را که موضوع صحت العقوبه هست تمکن از ترک میدونه، نه تعلق اراده و اختیار. تو شما بگید ما نقل کلام به اون اراده و اختیار میکنیم، ملاک اختیاری بودن تمکن از ترک، نه مسبوق بودن به اراده اخرى. تا شما بفرمایید ما نقل کلام میکنیم به اون اراده که متعلق به این مبادی شده، منات اختیاری بودن اون نیست تا شما نقل کلام به اون بکنید. ملاک اختیاری بودن تمکن از ترک، نه تعلق اراده و اختیار. اختیاری بودن فعل به این است که مسبوق به اراده باشد، ولی مکلف تمکن از در مجموع تمکن از تر نسبت به خود فعل، نسبت به مبادی این فعل داشته باشه. چون اختیاری بودن فعل به این نیست که همه جا تعلق به مسبوق به اراده باشد، دیگه این اشکال شما که فرمودید ما نقل کلام به اون اراده مبادی میکنیم، که شما مرحوم آخون اون مبادی رو که میگید اختیاری هست، اراده اون مبادی خود اون اراده اختیاری است یا بدون اختیار، جای این اشکال و جای این شبهه باقی نمیمونه.